بخش نخستین مقدمه تشرف و توفیق به محضر و ملازمت حضرت حداد. قسمت اول.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العزة والعدل والجبروت واستعنت بذي العزمة والقدرة والملكوت عن كل ما أخافه وأحذره اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من شيعته وأعوانه وأنصاره صلى اللهم على التجل الأعظم وكمال بهائك الأقدم شجرة التور والكتاب المستور والنور على النور في تخياء الديجور علم الهدى ومجل العمى ونور أقطار الورى وبابك الذي منه يؤتى الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
مقدمه تشرف به محضر حضرت حداد. در میان طلاب و فضلا و علمای نجف اشرف این قاعده برقرار است که در ایام زیارتی مخصوص حضرت مولى الکونین ابی عبدالله الحسین سید الشهدا علیه و علی ابیه و امه و جده و اخیه و تسعت طاهرت من ابنائه صلوات الله و سلام و ملائکت المقربین و الانبیاء و المرسلین مانند زیارت عرفه و زیارت اربعین و زیارت نیمه شعبان پیاده از نجف اشرف به کربلای معلا مشرف می شوند یا از جاده مستقیم بیابانی که 13 فرسخ است و یا از جاده کنار شط فرات که 18 فرسخ است. جاده بیابانی خشک و بی آب و علف است ولی مسافرین زودتر می رسند و یک روزه و یا دو روزه راه را طی می کنند. ولی جاده کنار شط جاده ماشین رو نیست. جاده پیاده رو و مال رو است، و انحراف نیز دارد ولی به عوض سرسبز و خرم است و زیر درخت های خرما و نخلستان ها عبور می کند و در هر چند فرسخی یک خان و مضیف خانه وسیع یعنی مهمان خانه ساخته شده از حصیر متعلق به شیوخ اعراب که در آنجا تمام واردین را به طور مجانی هر چقدر که بمانند پذیرایی می کنند وجود دارد که طلاب روزها را تا به شب راه می روند و شبها را در آنجا بیتوته می نمایند و معمولاً سفرشان از راه آب که این راه است دو روز و یا سه روز طول می کشد. حقیر را در مدت اقامت 7 ساله در نجف اشرف جز 2 بار توفیق تشرف پیاده به کربلا دست نداد، چون مرحومه والده در قید حیات بودند و گرچه از رفتن ممانعت نمی نمودند ولی چون حقیر در ایشان آثار اضطراب می دیدم، خودم داوطلب برای راه پیاده نمی شدم. تا یکی دو سال مانده به آخرین زمانی که در نجف بودیم، دیدم در ایشان آن اضطراب به واسطه آشنایی با خانواده های نجفی تا اندازه‌ای پایین آمده است. فلهذا ایشان را با بعضی از مسافرین و زائران ایرانی که بر ما وارد بودند، قبلاً به کربلا روانه ساختیم و سپس خود با رفقا به راه افتادیم. در هر دو سفر حقیر در معیت حضرت آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی افاض الله علینا من رحماته و برکاته بودم و ایضاً جناب محترم آیت الله مرحوم حاج شیخ حسن علی نجابت شیرازی و جناب محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد مهدی دست غیب شیرازی اخوی کوچکتر مرحوم شهید دست غیب همراه بودند و در سفر دوم نیز یکی از طلاب آشنا با آیت الله قوچانی به نام سید عباس ینگجی و یک نفر از ارادتمندان ایشان که از رجال و معارف تهران بود مصاحبت داشتند. توضیح آن که این رجل معروف که حقاً مردی با صفا و پاک دل و عاشق خاندان ولایت است و الحمدلله همینک در قید حیات است، در نجف اشرف که به عنوان زیارت تشرف حاصل نموده بود، به فقید سعید آیت الله حاج شیخ عباس گفته بود من میخواهم یک روز لباس عملگی در تن کنم و در آن هنگام که رواق‌ها را چوب بست نموده و مشغول تعمیر و گچکاری و آینه‌کاری بودند، در میان عمله‌ها به طور ناشناس وارد و مشغول کار شوم، از صبح تا به غروب آفتاب. آیت الله حاج شیخ عباس که وصی رسمی مرحوم قاضی در امر طریقت و اخلاق و سلوک الله هستند، وی را از این عمل منع کردند و فرمودند شما یک مرد معروف و سرشناس هستی و این کار زیبا و نیکو را هرچه هم پنهان کنی بالاخره آشکارا خواهد شد و بر سر زبانها خواهد آمد. آنگاه غرور و عجبی که احیاناً برای شما این عمل به بار می آورد چه بسا ضررش بیشتر از منافع این عمل پسندیده باشد. و من اینطور صلاح می بینم که شما به عوض این نیت خیر، اینک که ایام زیارتی مخصوصه نیمه شعبان است، پیاده با ما به کربلا مشرف شوید. این کار را کسی نمی فهمد. تازه اگر هم بفهمد، مثل آن عمل سر و صدا ایجاد نمی کند و عواقب وخیم روحی برای شما ندارد. آن مرد محترم این سخن را پذیرفت و آماده سفر پیاده برای کربلا شد. این سفر صبح روز 12 شهر شعبان المعظم سنه 1376 هجریه قمریه بود که 3 روز و 2 شب به طول انجامید و ما در عصر روز 14 به کربلای معلا وارد شدیم. البته این سفر پیاده برای مردی که از کارهای سخت طلبگی به دور است و ناز پرورده و متنعم بوده است، چه بسا مشکل بود. ولی از آنجایی که حقیقتاً از محبین و شیعیان و موالیان است، لذا نه تنها این راه صعب را همگام با سایر رفقا پیمود، بلکه از عشق و شوریدگی خاصی برخوردار بود و بسیار در راه گریه می کرد و با خود این غزل حافظ علیه الرحمه را زمزمه می نمود. سباب لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخا را. غرور حسن اجازت مگر نداده ای گل که پرسشی نکنی اندلیب شیدا را. به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، سهی قدان سیه چشم ما سیما را. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان چه عجب گر به گفته حافظ، سماع زهره به رقص آورد مسیحا را. و برخی اوقات قدری از رفقا فاصله می گرفت تا بیشتر به خود مشغول باشد و راز و نیاز و سوز و گداز خود را خود بداند. اتفاقا از نیمه راه به بعد باران بارید و جاده مالرو بدون آسفالت گل شده بود و این مرد بدون هیچ محابا پایش در گل فرو می رفت، تا تقریبا از یک فرسخی کربلا که آثار شهر از دور کم و بیش خود را نشان می داد، کفش‌های خود را از پا در آورده و به هم گره زد و به این طرف و آن طرف گردن خود آویزان نمود. و ما هم با همه رفقا و همراهان خاک‌آلوده با همان وضع بدون غسل زیارت یکسره به حرم انور مشرف شدیم. این زیارت تقریباً کمتر از یک ساعت طول کشید و از آنجا به سوی قبر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام آمده و با همان حال و کیفیت آن حضرت را نیز زیارت کردیم. و چون یکی از رفقای کاظمینی و بغدادی که به نام حاج عبدالزهراء گرآوی بود، شب را برای شام در مسافرخانه و مسجدی که وارد شده بود دعوت نموده بود، لذا چون شب در آمد همه رفقا برای غسل زیارت شب نیمه به حمام خیمگاه در آمده غسل نموده و با همدیگر حرمین مطهرین شریفین را زیارت کرده و سپس در موعد حاج عبدالزهراء گرد آمده و تا به صبح به احیا و شب زنده‌داری و قرائت قرآن و دعا مشغول، نماز صبح را در حرم مطهر گذارده و پس از طلوع آفتاب فی الجمله استراحت و تمدد اعصابی نموده و اینک همه حاضر برای انجام غسل زیارت روز نیمه شعبان و تشرف به حرمین شریفین شدیم. پس از ادای زیارت به طور کامل، فقط کسی که عازم نجف بود، بنده در معیت آیت الله قوچانی بودم. چون آقا حاج شیخ حسن علی نجابت و آقا حاج سید محمد مهدی دستغیب از ایران برای زیارت آمده بودند و بنا بود با آن شخص محترم برای قبل از ماه مبارک رمضان خود را به شیراز و به تهران برسانند. و آقای سید عباس می‌خواست عصر آن روز یا فردا به نجف مراجعت کند. بنابراین بنده با حضرت آقای حاجیق عباس عازم نجف بوده و به طرف محل سیارات نجف حرکت نمودیم. حقیر در بین راه به ایشان عرض کردم میل دارید برویم و از آقا سید هاشم نعلبند دیدنی کنیم؟ چون ایشان در آن زمان به حج بیت الله الحرام مشرف نشده بود و به واسطه آنکه شغلشان نعل سازی و نعل کوبی به پای اسبان بود، به سید هاشم نعل بند در میان رفقا شهرت داشت. بعدن یکی از مریدان ایشان که در کربلا ساکن بود و حقاً نسبت به ایشان ارادت داشت به نام حاج محمد علی خلفزاده که شغلش کفاشی بود، شنیدیم که از نزد خود این شهرت را احتراماً به حداد یعنی آهنگر تغییر داده است. علی‌هذا رفقا هم از آن به بعد ایشان را حداد خواندند. ایشان در جواب فرمودند سابقا دکان نعلسازی ایشان در الوه یعنی میدان بار جنب بلدیه و در وسط شهر و بسیار نزدیک بود و من آنجا را می دانستم و می رفتم. اما اینک تغییر کرده است و بسیار دور است و من هم بلد نیستم و علاوه لازم است که زودتر به نجف برسم و لذا الان مجال ندارم، باشد برای وقتی دیگر. عرض کردم من الان عجله‌ای برای مراجعت ندارم، اجازه می‌فرمایید بمانم و ایشان را زیارت کنم؟ فرمودند خوب است، مانعی ندارد. لذا حقیر از ایشان خداحافظی نموده و برگشتم و از نزدیک الوه و میدان بار معروف کربلا نشانی جدید ایشان را جویا شدم. گفتند در بیرون شهر پشت شرطخانه در استبل شرطخانه دکانی دارد و آنجا کار می کند. حقیر خیابان عباسی را که منتهی می شود به شرطخانه یعنی نظمیه و شهربانی پیمودم تا به آخر و از آنجا استبل را جویا شدم، نشان دادند. وارد محوطه‌ای شدم بسیار بزرگ، تقریباً به مساحت 1000 متر مربع و دور تا دور آن طویله‌های اسبان بود که به خوردن علوفه خود مشغول بودند. پرسیدم محل سید هاشم کجاست؟ گفتند در آن زاویه. بدان گوشه و زاویه ره سپار شدم. دیدم دکیست کوچک تقریباً 3 در 3 متر و سیدی شریف تا نیمه بدن خود را که در پشت سندان است در زمین فرو برده و به طوری که کوره از طرف راست و سندان در برابر او به هر دو با هم دسترسی دارد. مشغول آهنکوبی و نعل سازی است. یک نفر شاگرد هم در دسترس اوست. چهرش چون گل سرخ برافروخته، چشمانش چون دو عقیق می درخشد. گرد و غبار کوره و زغال بر سر و صورتش نشسته و حقاً و حقیقتاً یک عالمی است که دست به آهن می برد و آن را با گازنبر از کوره خارج و به روی سندان می نهد و با دست دیگر آن را چکشکاری می کند. عجبا، این چه حسابی است؟ این چه کتابی است؟ من وارد شدم، سلام کردم، عرض کردم آمدم تا نعلی به پای من بکوبید. فوراً انگشت مسبحه یعنی سبابه را بر روی بینی خود آورده اشاره فرمود ساکت باش. آنگاه یک چایی عالی معطر و خوشتم از قوری کنار کوره ریخت و در برابرم گذارد و فرمود بسم الله میل کنید. چند لحظه طول نکشید که شاگرد خود را به بهانه‌ای دنبال کاری و خریدی فرستاد. او که از دکان خارج شد، حضرت آقا به من فرمود آقا جان، این حرف ها خیلی محترم است. چرا شما نزد شاگرد من که از این مسائل بی بهره است چنین کلامی را گفتید؟ دوباره یک چای دیگر ریخته و برای خود هم یک استکان ریخته و در حالی که مشغول کار بود و لحظه‌ای کوره و چکش و گازنبر آهنگیر تعطیل نشد، این اشعار را با چه لحنی و چه صدایی و چه شوری و چه عشقی و چه جذابیت و روحانیتی برای من خواند. روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جوست شب آن کنجکاو. دست میمالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر از روشنی افزون بودی، زهرش بدریدی و دلخون شدی. این چنین گستاخ زن می خاردم، کو در این شب گاو می پنداردم. حق همی گوید که ای مغرور کور، نیز نامم پاره پاره گشت تور. که لو انزلنا کتابا للجبل، لن صدع ثم انقطع ثم ارتحل. از من ار کوه احد واقف بودی، پاره گشتی و دلش پرخون شدی. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در این پیچیده ای. گر تو بی تقلید زان واقف شوی، بی نشان بی جای چون هاتف شوی. در این حال شاگرد برگشت. آقا فرمود میعاد ما و شما ظهر در منزل برای ادای نماز و نشانی منزل را دادند. قریب اذان ظهر به منزل ایشان در خیابان عباسیه شارع البرید جنب منزل حاج صمد دلال رفتم. منزلی ساده و بسیار محقر، چند اتاق ساده عربی و در گوشش یک درخت خرما بود و چون یک اشکوبه بود ما را به بام رهبری نمودند. در بالای بام حضرت آقا سجاده انداخته آماده نماز بودند و فقط یک نفر ارادتمند به ایشان، حاج محمد علی خلفزاده بود که می‌خواست با ایشان نماز بخواند. و سپس معلوم شد آقای حاج محمد علی ظهرها را غالباً در معیت ایشان نماز می‌خواند. بنده نیز اقتدا کردم و نماز جماعتی که فقط دو مأموم داشت به جای آورده شد و ایشان نهایت مهر و محبت را نمودند و فرمودند شما می روید به نجف و انشاءالله تعالی وعده دیدار برای سفر بعدی. چقدر مناسب حال من سرگشته خسته رنج دیده بود در سالیان متمادی با وصول به این کانون حیات و مرکز عشق حضرت سرمدی، این غزل خواجه رضوان الله علیه. هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا، بر منتهای مطلب خود کامران شدم. در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت، با جام می به کام دل دوستان شدم. ای گلبن جوان، بر دولت بخور که من در سایه تو بلبل باغ جهان شدم. از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن ز شر فتنه آخر زمان شدم. اول ز حرف لوح وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته‌دان شدم. آن روز بر دلم در معنی گشوده شد، که از ساکنان درگه پیر مغان شدم. قسمت حوالتم به خرابات می کند، هرچند کین چنین شدم و آنچنان شدم. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم. دوشم نوید داد عنایت که حافظا، بازا که من به عفو گناهت زمان شدم. در آن روز که نیمه شعبان بود، حقیر دستشان را بوسیده و تودیع نمودم و به نجف مراجعت کردم. و چون در ماه مبارک رمضان حوزه نجف تعطیل است و فقط طلاب شبها درسهای استثنایی همچون اصول عقاید و رساله های کوچک مانند قاعده لا ضرر و مسئله ارث زوجه و قاعده فراغ و قاعده لا تعاد الصلات و یا بحث فروع علم اجمالی را می‌خوانند که چون مختصر است در طول یک ماه به پایان می‌رسد و مربوط به درس‌های رسمی نیست و علاوه در ماه‌های رمضان سابق هم حقیر در این درس‌ها شرکت نمی‌کردم و شب‌ها را طبق دستور آیت الله حاج شیخ عباس به بعضی از ادعیه و قرائت سوره قدر و یا سوره دخان به پایان می رساندم. در این سال چنین میلی پیدا شد تا به کربلای معلا برای زیارت مشرف شوم و هم زیارت حرمین مبارکین را نموده و هم آن اعمال را در کربلا انجام دهم و هم از محضر آقای حاج سید هاشم مستفیض گردم. بنابراین در معیت والده و اهل بیت و دو طفل صغیر خود سید محمد صادق که در آن وقت 4 سال و سید محمد محسن که در آن وقت 2 سال و 5 ماه داشت برای ماه مبارک به کربلا تشرف حاصل نموده و یک اتاق در حسینیه بحرینی ها که در کوچه جنب خیمگاه بود به قیمت ارزانی اجاره نمودیم و در آنجا جل و بساط خود را گستردیم. در تمام یک ماه رویه چنین بود که چون در عین گرمای تابستان بود و شبها بسیار کوتاه بود، شبها را نمی خوابیدم. به عوض در روزها می خوابیدم تا 2 ساعت به ظهر مانده. در آن وقت آماده تشرف به حرم مطهر می شدم و نماز را در آنجا به جا می آوردم و سپس به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مشرف می شدم و پس از ادای زیارت به تهیه مایحتاج منزل پرداخته و تا غروب در منزل می ماندم. و پس از ادای نماز عشاءین و صرف افطار 2 ساعت از شب گذشته به منزل آقا مشرف می شدم تا نزدیک اذان صبح که باز برای سحور خوردن به خانه باز می گشتم. یعنی خود آقا وقت ملاقات را در شبها معین نموده بودند، زیرا که روزها دنبال کار می رفتند. محل اجتماع دکه‌ای بود در کنار مسجدی که ایشان متصدی تنظیف آن بودند و آن دکه به طول و عرض 2 متر در 2 متر بود و ارتفاع سقفش به قدری بود که در آن نمی‌شد نماز را ایستاده به جای آورد، چون سر به سقف گیر می‌کرد و در حقیقت اتاق نبود بلکه محلی بود زائد که معمار در وسط پلکان معبر به بام مسجد به عنوان انبار در آنجا درآورده بود. ولی اکنون به واسطه توسعه شارع عباسیه که مقداری از مسجد از جمله آن اتاق و پله‌ها را از میان برده است، اثری از آن موجود نمی باشد. اما چون مکان خلوت و تاریک و دنجی بود، آقای حداد آنجا را در مسجد برای خود برگزیده و برای دعا و قرائت قرآن و اوراد و اذکاری که مرحوم قاضی می‌دادند بالاخص برای سجده‌های طولانی بسیار مناسب بود. اما نمازها را ایشان در درون شبستان مسجد می‌خواندند و نمازهای واجب را نیز به امام جماعت آن مسجد به نام آقا شیخ یوسف اقتدا می‌نمودند. در آن دکه سماور چای و قوری نیز بود و مقداری از اساس مسجد هم در کنار آن ریخته بود. خداوندا، از این دکه بدین وضع و کیفیت کسی خبر ندارد جز خود مرحوم قاضی که در کربلای معلا در اوقات تشرف بدان قدم نهاده است. عظمت و روحانیت آن دکه را کسی می داند که مانند بعضی از دوستان حداد مثل حاج حبیب سماوی و حاج عبدالزهراء گرعاوی و حاج ابو موسی محیی و حاج ابو احمد عبدالجلیل محیی و بعض دیگر آن را دیده و در آن احیاناً بیتوته نمودند. حضرت آقای حاج سید هاشم از حقیر در تمام شبهای ماه مبارک در آن دکه پذیرایی کرد و چه پذیرایی. در آن وقت حاج ابو موسی محیی و حاج حبیب سماوی و رشید صفار با ایشان آشنایی نداشتند، بعداً آشنا شدند. فقط در آن وقت آشنای ملازم و فدوی عبارت بود از حاج محمد علی خلفزاده از کربلا و حاج عبدالزهرا از کاظمین و اخیراً در لیالی آخر آقای حاج ابو احمد عبدالجلیل محیی که در آن وقت مجرد بود و بعداً به ابو نبیل و سپس به ابو احمد معروف شد. شب تا نزدیک اذان به گفتگو و قرائت قرآن و گریه و خواندن اشعار ابن فارض و تفسیر نکات عمیق عرفانی و دقایق اسرار عالم توحید و عشق وافر و زائد الوصف به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می گذشت و برای رفقای ما که حاضر در آن جلسه بودند همچون حاج عبدالزهرا باب مکاشفات باز بود و مطالبی جالب بیان می کرد و حقیقتاً در آن ماه رمضان به قدری شوریده و وارسته و بی پیرایه بود که موجب تعجب بود. آنقدر در جلسه می گریست که چشمهایش متورم می شد و ساعت می گذشت، آنگاه به درون مسجد می رفت و بر روی حصیر پس از ادامه گریه به سجده می افتاد. بسیار شور و وله و آتش داشت، آتش سوزان که دیگران را نیز تحت تأثیر قرار می داد. یک شب که پس از این گریه های ممتد و سرخ شدن چشم ها به درون مسجد رفت، حضرت آقای حداد به من فرمود: سید محمد حسین، این گریه ها و این حرقت دل را می بینی؟ من صد قات یعنی برابر مقدار بیشتر از او دارم، ولی ظهور و بروزش به گونه دیگر است. حقیر قریب سه ربع ساعت مانده به اذان صبح به منزل می آمدم و تقریبا 10 دقیقه راه طول می کشید. یک شب آقا به من فرمود: چرا هر شب بر می خیزی و می روی منزل برای سحری خوردن؟ یک چیزی که می آورم و می خورم تو هم با من بخور. فردا شب سحری را در نزد ایشان ماندم. نزدیک اذان به منزل که با مسجد چند خانه بیشتر فاصله نداشت رفته و در سفره‌ای که عبارت بود از پیراهن عربی یکی از آقازادگانشان، قدری فجل یعنی تروب سفید و خرما با 2 گرد نان آوردند و به روی زمین گذارده فرمودند: بسم الله. ما آن شب را با مقداری نان و فجل و چند خرما گذراندیم و فردای آن روز تا عصر از شدت ضعف و گرسنگی توان نداشتیم، چون روزها هم در نهایت بلندی و هوا هم به شدت گرم بود. فلهذا با خود گفتم این گونه غذاها به درد ما نمی خورد و با آن اگر ادامه دهیم مریض می شویم و از روزه وا می مانیم. روی این سبب بعداً پس از صرف سحور با حضرت ایشان فوراً به خانه می آمدم و آبگوشت و یا قدری کتعی را که تبخ نموده بودند می خوردم یا بعضاً سحری را از منزل می بردم و با سحری ایشان با هم صرف می شد. اما خواب ایشان، اصولاً ما در مدت 1 ماه خوابی از ایشان ندیدیم، چون شبها تا طلوع آفتاب بیدار و به تهجد و دعا و ذکر و سجده و فکر و تأمل مشغول بودند و صبحها هم پس از خریدن نان و حوائج منزل دنبال کار در همان محل شرطخانه می رفتند و ظهر هم نماز را در منزل می خواندند. سپس به حرم مطهر مشرف می شدند و گفته می شد عصر مطلقاً نمی خوابند. فقط صبح ها بعضی اوقات که بدن را خیلی خسته می بینند در حمام سر کوچه رفته و با استحمام آب گرم رفع خستگی می نمایند. و یا مثلا صبح ها چند لحظه‌ای تمدد اعصاب می کنند سپس برای کار می روند. آن هم آن گونه کار سنگین و کوبنده. زیرا ایشان نه تنها نعل می ساختند بلکه باید خودشان هم به سم ستوران می کوبیدند. اما آن وجد و حال و آتش شعله‌ور از درون اجازه قدری استراحت را نمی داد. ماه مبارک رمضان بدین گونه سپری شد و در شب عید که محتمل بود ماه دیده نشود، چند رفیق طریق بنا بر آن نهادند تا به شکرانه تمامیت شهر رمضان به نجف برای سلام و زیارت مشرف شوند و فردا را اگر احیانا رمضان است در آنجا افطار کنند. عصر روز 29 با سیاره حاج عبدالزهرا که آن را حسینیه سیار می گفتند. بدین جهت حسینیه سیار می نامیدند که چون ایشان پشت فرمان ماشین می نشست شروع می کرد به خواندن اشعار عربی حسچه که در نوحه خوانی ها به کار می رفت. و درباره شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام چنان می گریست و می سوخت که همه جالسین سیاره را به گریه در می آورد. حضرت آقا و حاج محمد علی و حاج عبدالجلیل به نجف مشرف و یکسره به حرم مطهر وارد و پس از ادای سلام و زیارت برای افطاری به مسجد سهله در آمدند و در آنجا میهمان مرحوم شیخ جواد سهلاوی بوده و تا به صبح توجه و ذکر و فکر و دعا بیتوته نموده، صبحگاه عازم برای تشرف و زیارت حمزه و جاسم شدند. حمزه علیه السلام با 5 واسطه نسبش به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام میرسد. ابو یعلا حمزة ابن قاسم ابن علی ابن حمزة الاکبر ابن الحسن ابن عبید الله ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام. مرحوم محدث قمی در منتهی الآمال در احوال اولاد حضرت ابوالفضل علیه السلام احوالات او را ذکر نموده است. از جمله گوید وی ثقه و جلیل القدر بوده و شیخ نجاشی و دیگران او را ذکر کردند و قبرش در نزدیکی حله است و شیخ نجاشی در رجال فرموده حمزة ابن قاسم ابن علی ابن حمزة ابن حسن ابن عبید الله ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام ابو یعلا ثقه جلیل القدر است از اصحاب ما. حدیث بسیار روایت می کرده. او را کتابی است در ذکر کسانی که روایت کردند از جعفر ابن محمد علیه السلام از مردان. و از کلمات علما و اساتید معلوم می شود که از علمای غیبت صغرا معاصر والد صدوق علی ابن بابوی است رضوان الله علیهم اجمعین و جد او حمزة ابن الحسن ابن عبید الله ابن عباس مکنا به ابوالقاسم است و شبیه بوده به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و او همان است که مأمون نوشت به خط خود که عطا شود به حمزة ابن حسن شبیه به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام 100,000 درهم. ولی از مکاشفه‌ای که آیت الله آقا سید مهدی قزوینی تا به سراح از والد خودش نقل کرده و حاجی نوری در نجم ثاقب روایت کرده است معلوم می شود که سید مزبور بنا بر آن نهاده است که حمزه واقع در هله را حمزه ابن موسی ابن جعفر علیهم السلام بداند و امامزاده حمزه ای را که جانب مقدم قبر حضرت عبدالعظیم علیه السلام است او را حمزه ابن قاسم ابن علی ابن حمزه ابن الحسن ابن عبید الله ابن عباس بداند و الله العالم. جاسم لفظ قاسم است به لغت عربی شکسته حسچه و او فرزند بلافصل حضرت امام موسی بن جعفر علیهم السلام است. محدث قمی در ترجمه احوال او در منتهى الآمال در احوال اولاد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اینطور آورده است: و اما قاسم ابن موسی بن جعفر علیه السلام پس سیدی جلیل القدر بوده و کافی است در جلالت شأن او آن خبری که ثقة الاسلام کلینی در کافی در باب اشاره و نص بر حضرت رضا علیه السلام نقل کرده از یزید ابن سلیت از حضرت کاظم علیه السلام در راه مکه، و در آن خبر مذکور است که آن حضرت به او فرمود: خبر دهم تو را ای ابا عماره، بیرون آمدم از منزلم، پس وصی قرار دادم پسرم فلان را، یعنی جناب امام رضا علیه السلام را، و شریک کردم با او پسران خود را در ظاهر و وصیت کردم با او در باطن، پس اراده کردم تنها او را، و اگر امر راجع به سوی من بود هر آینه قرار می دادم امامت را در قاسم پسرم به جهت محبت من به او و مهربانی من بر او، ولیکن این امر راجع به سوی خداوند عز و جل است، قرار می دهد آن را هر جا که می خواهد. و نیز کلینی روایت کرده که یکی از فرزندان امام موسی علیه السلام را حالت موت روی داد، بان حضرت به قاسم فرمود که ای پسر جان من، برخیز و در بالین برادرت سوره و صافات بخوان. قاسم شروع کرد به خواندن آن سوره مبارکه تا رسید به آیه مبارکه اهم اشد خلقن ام من خلقنا، که برادرش از سکرات موت راحت شد و جان تسلیم کرد. و از ملاحظه این دو خبر معلوم می شود کثرت عنایت حضرت امام موسی علیه السلام به قاسم. و قبر قاسم در 8 فرسخی هله است و مزار شریفش زیارتگاه عامه خلق است و علما و اخیار به زیارت او عنایتی دارند و سید ابن طاووس ترغیب به زیارت او نموده است و صاحب عمدت الطالب گفته که قاسم عقب نیاورده. ظهر تا عصر را در حضرت حمزه گذرانده و برای شب به سوی حضرت جاسم ره سپار و شب را تا به صبح در آن مکان مقدس بیتوته کردند. وان شب را حضرت آقا از عظمت حضرت جاسم و کیفیت حرکت او و اختفای او از دست دشمنان و اعدای دین مطالبی فرمودند و فرمودند: جلالت و عظمت ولایت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در این فرزند ارجمندشان بسیار طلوع دارد و صحن و بارگاه و حرم و قبه منوره و حتی زمینهای اطراف آن از معنویت و جذابیت خاصی برخوردار است. یکی دو ساعت که از طلوع آفتاب برآمد، با همین حسینیه سیار مستقیماً به صوب کربلا مراجعت شد و قریب ظهر بود که وارد شدیم. عصر روز 29 که در حرم مطهر امیر المؤمنین علیه السلام مشغول بودیم، حضرت آقا فرمودند: مثل اینکه حضرت ثواب این زیارت شما را بازگشت به ایران و استفاده از حضور حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی قرار دادند. وقتی به ایران رفتی اول خدمت ایشان برو و کاملاً در تحت تعلیم و تربیت ایشان قرار بگیر. عرض کردم در صورتی که ایشان امر به توقف در ایران بنمایند، در آن صورت دوری و جدایی از شما مشکل است. فرمودند هر کجای عالم باشی ما با توییم. رفاقت و پیوند ما طوری به هم زده شده که قابل انفکاک نیست. نترس، باکی نداشته باش. اگر در مغرب دنیا باشی و یا در مشرق دنیا، نزد ما می باشی. سپس فرمودند گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. و همین مراد و مفاد را می رساند بیت ابن فارز عارف شهیر مصری:
مال نوا ذنب و من اهوا معی، ان غاب عن انسان عینی فهو فی.
در صورتی که محبوب من با من باشد، دوری گناهی ندارد، چرا که اگر از مردمک چشمم غائب باشد، در درونم حاضر است. آری، در آن سال که تابستان فرا رسیده بود، ما به جهاتی قصد داشتیم به ایران برای زیارت حضرت امام رضا علیه السلام و تجدید عهد با ارحام و احبه و اعزه از دوستان که از بد و ورود به نجف تا آن وقت که 7 سال سپری می شد به تهران نیامده بودم و ایزن برای فلجمله تغییر آب و هوا برای مرحومه والده که چون به فشار خون و کسالت قلب و آسم ریوی مبتلا بودند و عجه‌های شدید و تند وزش بادهای نجف سینه‌شان را به شدت متألم می‌ساخت و همچنین برای مراجعه به طبیب برای کسالت اهل بیت مسافرت نموده ایام تابستان را بگذرانیم و پس از آن به نجف اشرف مراجعت کنیم. فلهذا در روز 8 شوال از نجف برای یک زیارت تام و تمام دوره به کربلا و کاظمین و سامرا مشرف شده و با اتوبوس 1 شب هم در قم خدمت بیبی حضرت معصومه سلام الله علیها توقف نموده و روز 18 وارد تهران شدیم. به واسطه دید و بازدیدها و فرارسیدن دهه محرم الحرام 1377 و اشتغال به عزاداری در مسجد، مسافرت به همدان تا بعد از دهه تأخیر افتاد و در این وقت به محضر حضرت آیت الله انصاری مشرف شدم. ولا یخفا آنکه خدمت ایشان از 4 سال قبل ارادت حاصل و ملاقاتهای ممتد و طولانی رفیق طریق بود، زیرا در 4 سال قبل ایشان برای زیارت اعتاب مقدسه مشرف و مجموعاً 2 ماه توقف کردند و در نجف اشرف به خصوص 1 ماه درنگ نموده در منزل حاج محمد رضا شیرازی و آقا سید محمد مهدی دست غیب وارد شده بودند. و حقیر هر شب پس از ادای فریضه و درس اصول حضرت آیت الله حاج سید ابوالقاسم خویی امد الله ذله در میت حضرت استاد آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی به خدمتشان مشرف می شدیم و جناب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد رضا خلخالی و 1 نفر مسافر ایرانی به نام آقای حاج حسن شرکت اصفهانی حضور می یافتند. و چون ایام رجب بود و هوا تقریبا سرد بود و شبها بلند، لحاظا مجلس به مدت 2 ساعت طول می کشید و حقا در آن مدت 2 ماه استفاده های شایان نمودیم و حتی آقای حاج شیخ عباس که استاد حقیر بودند فرمودند حالاتت را برای ایشان شرح بده و دستورالعمل بخواه. و بعد از قریب 2 سال با اجازه حضرت آقای قوچانی رضوان الله علیه مستقیماً یک سفر به همدان نموده و 14 شب بر ایشان وارد و در منزل ایشان در خیابان سنگشیر میهمان بودم که از جمله میهمانان وارد بر ایشان از داخل ایران آیت الله حاج سید عبدالحسین دستغیب و آیت الله حاج شیخ حسن علی نجابت و حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسن نمکی پهلوانی تهرانی بودند. مدت آن سفر مجموعاً 26 روز طول کشید. چون مقید و ملتزم بودم که بدون زیارت اعتاب عالیات از عراق خارج نشوم، لذا یک شب در کربلا و دو شب در کاظمین و 4 شب در سامرا در منزل دایی‌زاده ارجمند مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ میرزا نجم الدین شریف عسکری رضوان الله علیه و در مراجعت یک شب هم در باختران یعنی کرمانشاه به جهت تحصیل روادید و ویزای عراقی ماندم. بنابراین مجموع سفر بدین مقدار بالغ شد و به تهران هم نیامدم، چون به دروس لطمه می‌خورد و این اوقات مسافرت طوری انتخاب شد که از نیمه ماه سفر تا اوائل ماه ربیع که دروس تعطیل بود اتفاق افتاد. حضرت آقای انصاری فوق‌العاده مرد کامل و شایسته و منور به نور توحید بود و به حقیر هم بسیار محبت و بزرگواری و کرامت داشت. حقیر چون پیام حضرت آقای حداد را رساندم و کسب مصلحت نمودم که برای معنویت و سلوک عرفانی من کدام بهتر است، ایران یا نجف اشرف، فرمودند بعدن جواب می دهم. پس از یک شبانه روز در حضور جمعی از احبه و اعزه حقیر سوال نمودم جواب چه شد؟ فرمودند نجف خوب است، تهران هم خوب است، ولی اگر نجف بمانی آنچه کسب می‌کنی همه‌اش برای خودت و اگر تهران بمانی در آنچه به دست می‌آوری شرکت می‌کنیم. چون این پاسخ دلالت بر ارجحیت تهران داشت، در حالی که یک سر موی بدن بنده هم راضی به بازگشت به تهران نبود، چون نجف را موطن اصلی و دائمی گرفته و برای اقامه مادام العمر بساط خود را گسترده و خانه ملکی هم اخیراً ابتیاع نموده ایم و با چه خون دلها اینک قدری آرام گرفته و با خیال جمع می خواهیم بمانیم، آنقدر این احتمال رجحان تهران برایم ناگوار و سخت است که از کوفتن کوها بر سرم سنگین تر است. و از طرفی تهران وطن و زادگاه ما جایی است که من از آنجا فرار کردم و تمام مایملک را فروخته و اساس البیت را حتی تناب رخت پهن کنی را جمع کرده و بسته و به آستان مولا الموالی روی آوردم و به طوری هستم که اگر خواب تهران را در شب ببینم ناراحت می شوم و چون از خواب می پرم می گویم الحمدلله خواب بود و بیداری نبود. حقیر فوراً تصمیم به مراجعت به تهران گرفتم و پس از ماه سفر به آستان ملائک پاسبان نجف اشرف مشرف شده و مدت قریب 3 ماه طول کشید تا منزل به فروش رفت و به تهران مراجعت و باب مراوده و مکاتبه و ملاقات‌های متناوب تقریباً 2 تا 3 ماه یک مرتبه و اطاعت تام و تمام از دستورات آیت الله انصاری برقرار بود. بل حق ایشان که آیتی بزرگ از آیات الهیه بود، از هر گونه کمک و مساعدتی دریغ نمی فرمود، بلکه با کمال خلوص به واردین راه می داد و پذیرایی می نمود. در پایان همان سال با برخی از دوستان سلوکی برای فریضه حج مشرف و از راه عراق رفت و بازگشت مجموعاً 2 ماه به طول انجامید و در کربلای معلا کرارن و مرارن حضرت آقای حداد را زیارت و از حالات و معنویاتشان بهره‌مند می شدم. و در پایان ایشان برای بدرقه به کاظمین مشرف و با هم به زیارت ائمه عسکریین علیهم السلام به سامرا و پس از آن در خدمت ایشان به کاظمین آمده و پس از مراسم تودیع به صوب ایران بازگشتیم. در راه چند روز در همدان در منزل حضرت آقای انصاری درنگ کرده و سپس به تهران آمدیم. روابط ارادت و اطاعت از این بزرگ مرد الهی بسیار قوی و نیرومند و زی اثر بود. تا در روز جمعه دوم شهر ذوالقعده الحرام 1379 دو ساعت از ظهر گذشته حضرت ایشان با سکته مغزی در سن 59 سالگی به سرای خلود شتافتند و حقیر از دو روز قبل در همدان بودم و هنگام ارتحال در بالینشان حاضر و جنازه ایشان را به قم حمل نموده و پس از طواف قبر بی بی سلام الله علیها نیمه شب در قبرستان علی ابن جعفر مدفون شدند. حقیر داخل قبر ایشان رفتم، صورت را از کفن باز کرده و بر روی خشت نهادم و آخرین بوسه را بر چهره منورشان نموده از قبر بیرون آمدم.